نیست بلکه امنیت روحی و روانی. گاهی وقت ترس و استرس و امثال اینها باعث میشه که از نظر روحی احساس امنیت نکنه. مثلا بحث پنهانکاری بین خانواده به وجود میاد، پنهان کردن بعضی چیزها، این دیگه از نظر روحی امنیت نداره. آزادی بیان و راحت بودن با خانواده و بتونه مشکلات خودش رو در خانواده مطرح کنه، این به قدرت و اجازه رو داشته باشه. پرهیز از رذایل اخلاقی از قبیل حسد، دوری از استرس، دروغ، بدبینی، امثال اینها. و یکی دیگر از همه مهمتر اینه که ناامید نبودن از رحمت خداوند و امید داشتن به خداوند، این خودش سلامتی روحی انسان بالا میبره. آخرین نکته اینه که در اسلام تأکید روی ازدواج شده. ازدواج خودش برای سلامتی روحی و روانی انسان بسیار مؤثر و مفید هست.
شما عزیزان سخنان خانم دکتر زهرا حسینی رو شنیدین که استاد حوزه و دانشگاه هستن. از ایشان تشکر میکنیم. از شما هم به خاطر همراهیتون با برنامه امروز سپاس.
تراوت آرزوداری ز قید جسم بیرون آ، که سرسبزی نبیند دانه تا زیر زمین باشد.
خب این هم بیدلانه امروز تقدیم شما عزیزان شد و با این بیت زیبا با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
اولین هلیکوپتر شکاری تولید ملی آمریکا. اولین بار سال 1350 هلیکوپتر شکاری متفاوتی به نام کوبرا تولید کرده بود که تحولی در صنعت هلیکوپترهای شکاری بود. ایران اولین خریدار کوبرا بود که سال 1351 آن را خریداری کرد و تا زمان دفاع مقدس نیز ایران تنها کشوری بود که با آمریکا این هلیکوپترهای پیشرفته را در اختیار داشتند. بعد از تحریم‌ها آمریکایی‌ها دیگر به ایران حتی قطعات کوبرا را هم نفروختند. ایرانیان خودشان دست به ساختن هلیکوپتری زدند که شبیه به کوبرا بود، اما قرار بود پیشرفته‌تر باشد. اولین مدل سال 1389 ساخته شد و سرانجام در زمستان 1391 مدل اصلی با نام طوفان دو رونمایی شد. طوفان دو به جز امکانات کوبرا دارای پیشرفت‌های فنی جدیدی شده که قابلیت‌های آن را از مدل آمریکایی‌اش نیز بهتر کرده است. از جمله نمایشگر بالای سر، دوربین مادون قرمز، سامانه‌های پیشرفته آتش و بسیاری از مسائل ریز فنی که طوفان دو را به یک تهدید مرگبار برای دشمن بدل می‌کند. این اولین بار در تاریخ ایران است که متخصصین داخلی اقدام به طراحی و ساخت یک هلیکوپتر شکاری بومی کردند.
چقدر از تو زیبایی نه مغروری نه بی احساس، یه چیزی در تو میبینم که تنها تو نگاهت پیداست. چقدر از تو آرومی درستونی که میخوانی، تو از این فاصله خیلی شبیه آرزو، تو از این فاصله خیلی شبیه آرزوهامی. تو نزدیک تو میشم باز منو میگیره تنهایی، نمیدونم چرا اما فقط از دور زیبایی. تو نزدیک تو میشم وقتی منو دیدی ازم چیزی نپرسیدی، از اول عاشقت بودم ولی آخر نفهمیدی، دلم گیر تو افتاده برات آسونه دل کندم، بگو با تو چی کار کردم که دوری میکنی از من، بگو با تو چی کار کردم که دوری میکنی از من. تو نزدیک تو میشم باز منو میگیره تنهایی، نمیدونم چرا اما فقط از دور زیبایی،
ساعت 11 و وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با این مجموعه خبری همراهی بفرمایید. 9 عضو دیگر گروه طالبان در عملیات اردوی افغانستان ضد مواضع این گروه در غرب این کشور کشته شدند. فرمانده اردو در ولایت هرات در غرب افغانستان امروز اعلام کرد که این عملیات زمینی اردو که با حمایت نیروهای هوایی در ولسوالی پشتون زرغون هرات انجام شد، 13 عضو دیگر طالبان هم زخمی شدند. این عملیات ضد مواضع گروه طالبان در حالی است که نمایندگان ولایت غزنی در مجلس افغانستان ضمن ابراز نگرانی از تداوم حملات گروه طالبان در مناطق مختلف این ولایت اعلام کردند که چند ولسوالی غزنی در آستانه سقوط قرار دارد. در هفته‌های اخیر حملات گروه طالبان و درگیری با نظامیان اردوی افغانستان در مناطق مختلف این کشور تشدید شده است. شب گذشته 8 تن از افراد ملکی در ولایت ننگرهار در حمله افراد مسلح ناشناس کشته و زخمی شدند. جزئیات را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
دست کم 8 تن از افراد ملکی در حمله مردان مسلح در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته و مجروح شدند. ضیاءالحق امرخیل والی ولایت ننگرهار میگوید حوالی ساعت 12 شب گذشته در منطقه ساده مربوطی ولسوالی لالپوره که در نزدیکی خط دیورن موقعیت دارد، افراد مسلح ناشناس وارد یک محل مسکونی شده و بالای افرادی که بعد از ادای نماز تراوی در پیشروی منزلشان با هم صحبت می کردن تیراندازی کرده که در نتیجه آن به شمول تفسیر یک تن از افراد پیشین گروه طالبان که اکنون هیچ مسئولیتی نداشت 5 تن کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشته است. ولی ننگرهار گفته است که در بین کشته شدگان 3 تن اعضای یک خانواده می باشد. به گفته موصوف مجروحین به شفاخانه مرکزی در شهر جلال آباد انتقال داده شده است. والی ننگرهار گفته است که به ارگانهای امنیتی و کشفی دستور داده است تا عاملان این رویداد را شناسایی و به چنگال قانون بسپارند. تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این تیراندازی را بر عهده نگرفته است. چند قبل در تیراندازی مردان مسلح ناشناس بر یک مسجد در منطقه سراچه علی خان شهر جلال آباد نیز به شمول 5 عضو یک خانواده 8 تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشته بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
امتحان کنکور 1400 از 8 سور در افغانستان در 3 دور برگزار می شود. گزارش را از همکارم قریشی بشنوید.
به نام خدا. اداره ملی آزمون کنکور افغانستان امتحان کنکور را در 3 مرحله برگزار می کند. امتحان کنکور 1400 در 3 دور برگزار می شود و این آزمون در 8 سور آغاز می گردد. خاموش سرپرست اداره ملی امتحانات گفت از 8 تا 12 سور در 25 ولایت افغانستان امتحان کنکور برگزار خواهد شد.
25 ولایت ما شامل ولایت اروزگان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غور، فرا، کاپیسا، کندهار، کنر، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، نیمروز، هلمند، وردک می باشند.
و گفته ای وی در دور دوم در ولایات فاریاب، بلخ، بدخشان، غزنی، جوزجان، تخار، هرات و قندهار در 30 و 31 سور امتحان کنکور گرفته می شود و دور سوم در کابل و ولسوالی های این ولایت که تاریخ برگزاری امتحان بعداً اعلان خواهد شد برگزار می گردد. در این آزمون حدود 200 هزار تن شرکت خواهند کرد که از این جمله حدود 143 هزار تن آنها در نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب خواهند شد. امتحان کنکور در حال در سال 1400 برگزار می‌گردد که هنوز در شماری از دانشگاه‌ها امتحانات سمستر جریان دارد و دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه البیرونی بران شد تا امتحانات سمستر را به خاطر برگزاری امتحانات کنکور به تعویق اندازد. خبرنگار رادیو دری کابل.
وزارت بهداشت افغانستان در خصوص گسترش شیوع موج جدید ویروس کرونا در این کشور هشدار داد. وحید مجروح سرپرست این وزارتخانه ضمن ابراز نگرانی درباره موج جدید کرونا در این کشور اعلام کرد که طرح جدیدی را برای جلوگیری از افزایش موارد ابتلا به کرونا به دولت ارائه کرده که شامل محدودیت‌های شبانه، جلوگیری از تجمعات و همچنین رفت و آمد در مرزها می شود. در همین حال شماری از خبرنگاران افغانستانی هشدار دادند که افغانستانی ها باید از رفت و آمد به هند خودداری کنند و در غیر آن صورت سرنوشت کنونی بیماری کرونا در هند در انتظار مردم افغانستان نیز خواهد بود، زیرا توانایی کنترل آن در افغانستان وجود ندارد. تا کنون 30 نفر از اتباع افغانستان در هند به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت افغانستان تا کنون 59,225 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 2,598 نفر جان باختند. در این لحظه از شما دعوت میکنم با همکارم عالمی در بررسی مطبوعات چاپ کابل همراه باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. تبعات غفلت از پاندمی، از فاجعه هند عبرت بگیریم، عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: کشوری با 1,400,000,000 جمعیت و بزرگترین تولید کننده واکسین بیماری اکنون در یک بحران تمام عیار فرو رفته است. در قریب به یک هفته اخیر هر روز این کشور رکورد ابتلای روزانه جهانی را جابجا کرده و هر روز رکورد جدیدی به جا می گذارد. دست کم 300 هزار ابتلا و 2,500 مرگ و میر در هر 24 ساعت هندوستان در یک فاجعه تمام عیار فرو رفته است. در یک هفته گذشته دست کم 2,500,000 نفر مبتلای جدید ثبت شده و حدود 20 هزار نفر زیر ضربات سریع شیوع این بیماری مردند. شفاخانه ها به خصوص در دهلی، پایتخت 20 میلیونی هندوستان، دچار کمبود شدید اکسیژن، تخت و تجهیزات عاجل در واحدهای عاجل و آی سی یو است. صدها بیمار هر روز به دلیل نبود اکسیژن و تخت خالی در بخش‌های عاجل و مراقبت‌های ویژه شفاخانه‌ها می‌میرند. دولت تمام امکانات نظامی و غیر نظامی‌اش را بسیج کرده تا بر وضعیت فائق آید. اما بحران چنان عمیق و وسیع است که با امکانات نظامی و ملکی دستگاه دولت مهار شدنی نیست. این وضعیت کشوری است که فقط برای مدتی کوتاه وضعیت آماده باش در برابر ضد حمله همه‌گیری را سست کرد. اطلاعات روز می‌افزاید وضعیت هند به عنوان بزرگترین تولید کننده واکسن بخواسته برای دولت و مردم افغانستان یک الگوست. هر نوع غفلت و بی‌اعتنایی در برابر مرگباری این همه‌گیری می‌تواند به یک فاجعه تمام عیار تبدیل شود. با توجه به تجربه نسبتاً موفق مبارزه با شیوع این بیماری در بهار و تابستان سال قبل در کشور، وضعیت به تصامیم دولت بستگی دارد. زیرا نوع برخورد دولت با این بیماری و تصامیمی که در این خصوص گرفته می شود تعیین کننده است. و موج تازه تعیینات یک طرفه عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است. اخیراً موجی از تعیینات و مقرری‌ها در سطح قماندانی‌های امنیه ولسوالی‌ها و ولایات نیز آغاز شده است، اما مردم هنوز نمی‌دانند که این مقرری‌ها بر اساس چه مکانیزمی انجام می‌شود. عبدالله عبدالله مؤتلف سیاسی رئیس جمهور غنی در حکومت کنونی در جریان این مقرری‌ها قرار ندارد و رئیس جمهور تمام این مقرری‌ها را به گونه یک جانبه با حلقه نزدیکش انجام داده است. در آخرین مورد تعویض والی فاریاب نیز جنجال برانگیز شد. به احتمال زیاد در روزهای آینده شاهد مقرری های جنجال برانگیز بیشتری نیز از جانب رئیس جمهور خواهیم بود. 8 صبح می افزاید چیزی که مایه نگرانی است این است که رئیس جمهور افغانستان باید مانند یک رئیس جمهور مسئول در اعمال صلاحیتایش عمل کند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از بازگشت نماینده ویژه این کشور در امور ایران برای دور سوم مذاکرات به ویانا خبر داد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در نشست مطبوعاتی اعلام کرد که ما دو دوره مذاکرات غیر مستقیم را پشت سر گذاشتیم و رابرت مالی و تیم او برای دور سوم به ویانا باز می‌گردند تا همان گونه که هفته گذشته مطرح شد مسیری طولانی در پیش است. پرایس با ادعای اینکه داشتن سلاح هسته ایران به نفع ایالات متحده، شرکای اروپایی ما، چینایی ها و روس ها نخواهد بود افزود، آنچه ما بر آن متمرکز شده ایم دستیابی به حصول اطمینان از توافقنامه ایست که به طور قابل اثبات و دائمی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته ای شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالی از دست نیافتن ایران به سلاح اتمی و از پایبندی ایران به تعهداتش سخن میگوید که با اعتراف گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا برنامه هسته‌ای ایران هرگز به سمت استفاده تسلیحاتی نرفته است. رسانه‌های سعودی از سفر وزیر امور خارجه عربستان به دوحه پایتخت قطر خبر داد. فیصل بن فرهان بن عبدالله آل سعود وزیر امور خارجه عربستان سعودی عصر روز دوشنبه وارد دوحه پایتخت قطر شد. شبکه الجزیره خبر داد که تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر پیام دعوتی از جانب سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی برای سفر به عربستان از فیصل بن فرهان دریافت کرده است. این سفر در حالی که به قطر صورت گرفته که چهار کشور عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر از 5 جون سال 2017 تا 2021 ضمن قطع روابط دیپلماتیک خود با قطر و محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور 13 شرط از جمله کاهش روابط با تهران، تعطیلی شبکه الجزیره و قطع حمایت از اخوان المسلمین و حماس را برای اثرگیری این روابط تعیین کرده بودند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که پکن آماده است تا به هند کمک و با موج جدید شیوع کووید 19 مقابله کند. وانگ وینبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک جلسه مطبوعاتی گفت که چین از نزدیک وضعیت شیوع کرونا در هند را دنبال می کند و با هند نسبت به وخیمتر شدن اوضاع اخیر ابراز همدردی می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود که اگر طرف هندی درخواست‌های خاصی ارائه دهد، چین در حد توان خود پشتیبانی و کمک می‌کند. ائتلاف گام من در ارمنستان صدر اعظم مستعفی این کشور را به عنوان نامزد انتخابات سراسری معرفی کرد. بخش مطبوعاتی ائتلاف گام من در ارمنستان روز گذشته با انتشار بیانیه نیکول پاشینیان کفیل صدر اعظم این کشور را برای تصدی رئیس دولت این کشور پیشنهاد کرد. از زمان امضای توافق پایان جنگ در قره‌باغ کوهستانی احزاب مخالف و حتی رئیس جمهور ارمنستان ضمن انتقاد از پاشینیان استعفای وی را خواستار شدند، اما او ضمن رد این فشارها برگزاری انتخابات را پیشنهاد کرد. انتخابات پارلمانی زودهنگام ارمنستان قرار است در روز 20 جون برگزار شود. و رئیس جمهور ترکیه از آمریکا و اروپا به دلیل نسکوشی خواندن کشتار ارامنه از سوی دولت عثمانی در سال 1915 انتقاد کرد. رجب طیب اردوغان دیروز و در نشست خبری پس از نشست هیئت دولت این کشور در انقره گفت که ارمنستان بیش از 30 سال مناطقی را در جمهوری آذربایجان با کنترل خود درآورده بود و غرب هیچ واکنشی در قبال آن نداشت. وی افزود غربی ها یهودیان را از اروپا و امریکایی ها سرخپوستان را از کشورشان بیرون راندن و اکنون ترکیه را به نسل‌کشی ارامنه متهم می کنند. رئیس جمهوری ترکیه تصریح کرد هیچ حادثه‌ای در سال 1915 برای ارامنه اتفاق نیفتاده است که بتوان آن را فاجعه انسانی قلمداد کرد و تنها چیزی که اتفاق افتاده برخورد با سازمان‌هایی بوده است که در جنگ جهانی علیه دولت عثمانی با دشمنان همکاری می‌کردند. ترکیه نسل‌کشی بودن کشتار، حبس و تبعید اجباری ارامنه را در سال 1915 که به گفته ارمنی‌ها 1.5 میلیون نفر کشته بر جای گذاشت تکذیب می‌کند. عزیزان، از این لحظه با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران در خدمت شما هستیم و ابتداءً روزنامه جوان را ورق می‌زنیم با عنوان راکت‌های فلسطینی تل‌آویو را عقب نشاند. بعد از چند روز تنش آفرینی صهیونیست‌های افراطی که تحت حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی در اطراف مسجد الاقصی به نمازگزاران فلسطینی حمله می‌کردند و البته با مقاومت فلسطینی‌های روزه‌دار روبرو شدند، نیروهای امنیتی این رژیم مجبور به ترک دروازه باب العمود شدند. در همین حال اردوی رژیم اشغالگر قدس در حرکتی انفعالی اعلام کرد که برای افزایش آمادگی در برابر عملیات‌های راکتی بیشتر از نوار غزه علیه شهرک‌های صهیونیست نشین رزمایشی نظامی برگزار می‌کند. روزنامه جامجم به نقل از اتحادیه اروپا مذاکرات ویانا از سر گرفته می شود. با گزارش جامجم آنلاین، اتحادیه اروپا روز دوشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که نشست ویانا درباره برجام روز سه‌شنبه یعنی امروز از سر گرفته می شود. در بیانیه صادره از سوی اتحادیه اروپا در این خصوص آمده است که نشست کمیسیون مشترک برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام روز سه‌شنبه 27 آوریل کار خود را به صورت حضوری در ویانا از سر می‌گیرد. این نشست بر ریاست اندیک مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان ایران، فرانسه، جرمنی، بریتانیا، چین و روسیه برگزار می‌شود. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، شرکت کنندگان یعنی کشورهای 4 جمعی 1 و ایران قرار است بر رایزنی‌ها پیرامون بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق ادامه دهند. قدس به نقل از محمود عباس: بدون قدس انتخابات برگزار نمی شود. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید کرد که بدون قدس انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین برگزار نخواهد شد. محمود عباس در نشست کمیته مرکزی جنبش فتح اعلام کرد که قدس خط قرمز است و هرگز اجازه دسترازی اشغالگران اسرائیلی به آن را نمی‌دهیم. وی از مقاومت و پایداری ساکنان قدس در برابر اشغالگران اسرائیلی تقدیر کرد. ابو مازن تصریح کرد که تحت هیچ شرایطی برگزاری انتخابات بدون قدس را نخواهیم پذیرفت. وی خواستار اعمال فشار جامعه بین‌الملل بر رژیم صهیونیستی و ملزم کردن آن به پایبندی به قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی در رابطه با انتخابات داخلی فلسطین شد. ابو مازن تصریح کرد که به زودی نشستی با حضور رهبران گروه‌های فلسطینی به منظور بررسی مسئله برگزاری انتخابات در قدس برگزار خواهد شد. بی‌ثباتی و دیگر هیچ عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز. در حالی 100 روز از ریاست جمهوری بایدن می‌گذرد که بسیاری کارنامه این دوره را بحران سازی، ناتوانی، بی‌ثباتی ارزیابی نمودند که نشانگر افول ساختار سیاسی حاکم بر آمریکاست. لینسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز اقدامات جو بایدن در 100 روز نخست دولتش را بی‌ثبات کننده خواند و گفت که سیاست خارجی او فاجعه بوده است. گراهام گفت که فکر می‌کنم او رئیس جمهور بسیار بی‌ثبات کننده‌ای بوده و به لحاظ اقتصادی هم مانع احیای اقتصادی شده و می‌خواهد مالیات را به میزان زیادی افزایش دهد و اساساً آمریکا را از چرخه تجاری خارج کند. او در ادامه به عملکرد بایدن در ارتباط با مسئله مهاجرت از آمریکای مرکزی هم تاخت و اظهار داشت که در مرزها هرج و مرج است. این سناتور جمهوری‌خواه با فاجعه توصیف کردن عملکرد بایدن در سیاست خارجی مدعی شد در حال آغاز مذاکراتی با رژیم ایران است، در حالی که آنها هیچ کاری برای تغییر انجام ندادند. افغانستان فرو خواهد پاشید. روسیه و چین در حال امر و نهی به او هستند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری و برنامه بررسی مطبوعات رسیدیم. تشکر از همراهیتان، التماس دعا و خداوند پشت و پناه شما.
با یک دنیا امید، آرزو و شور و شعف در خدمت شما هستیم دوستای عزیز. پخش نشرات صبحگاهی رادیو دری و حضور گرم شما باعث مباهات و افتخار ما هست، چون شما را داریم. شما سرمایه های معنوی رادیو دری که میتونه با کمک شما برنامه های بهتری تدوین، تهیه و تقدیم شما شود.
در آستان نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همراه برنامه در آستان نور، سلام. طاعات و عبادت‌هایتان قبول و ایام و کام. امیدواریم روزهایتان مقبول درگاه خداوند علیم واقع شده باشد. با قسمتی دیگر از برنامه در آستان نور در خدمتتان هستیم و برانیم تا از برکات و خیرات بیداری در وقت سحر با شما سخن بگیم. یکی از تجربه های زیبای ماه مبارک رمضان بیدار شدن در سحرگاهان هست. برای مسلمان روزدار مستحب هست که هنگام سحر از خواب بیدار شوه، اندکی غذا به عنوان سحری بخوره، هرچند به اندازه خوردن یک خرما باشه یا نوشیدن جرعه آب. سحری خوردن اثرات معنوی داره که همان بیداری قبل از طلوع فجر هست. در آن ساعت سحر خداوند روزی بندگان را تقسیم می کنه و رحمت خود را بر همگان متجلی می نماید. دعاها را به اجابت می رسانه و استغفار کنندگان را می بخشه. در میان اوقات شبانه روز سحرگاهان لحظات خوبی برای تفکر در شگفتی های عالم هستی و خداوند بی همتاست. چه بسیار عالمان و اندیشمندانی که به برکت تفکر و اندیشه در هنگام سحر به حقایق بزرگ در زندگی دست یافتند. به همین دلیل در توصیه‌های اخلاقی اسلام به بیداری و تفکر در دل شب تأکید فراوان شده.
ماه رمضان فرصت خیلی خوبی است، فرصت تعبده، فرصت تقربه. سحر ماه رمضان همه پا میشن. این رو نباید این سحر رو از دست داد. سحر فرصت خیلی خوبی است. عرض کردیم مکرر که اگر ماها از سحر استفاده نکنیم، در این دنیای شلوغ وقت دیگری نداریم برای خلوت با خودمون، با دلمون، با خدای خودمون. واقعا وقتی باقی نمیمونه.
دوستان، شب زنده‌داری جهت اقامه نماز شب، تلاوت قرآن، ذکر خداوند و طلب مغفرت یکی از اعمال عبادی است که بسیار سفارش شده. در مورد نقش سازنده نماز شب، مباحث و نکات فراوانی وجود دارد که به نقل یک حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که از رهگذر نماز شب به معراج رفت بسنده می‌کنیم. آن بزرگ فرمودند: هرگاه بنده‌ای در دل شب تار با محبوب و معبود خود خلوت کند و با او به راز و نیاز بپردازد، خداوند نور ایمان را در دلش بتاباند و ثابت گرداند. آنگاه به فرشتگان فرماید: ای فرشتگان من، به بنده‌ام بنگرید که در دل شب تار که اهل باطل به لهو و لعب سرگرمند و غافلان خسته‌اند با من خلوت کرده است. گواه باشید که من او را آمرزیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی.
عزیزان، ماه مبارک رمضان عالی ترین بخش از زندگی انسان هست و تهجد و شب زنده‌داری و نماز شب خواندن عالی ترین سکوی جهش برای انسان روزه‌دار محسوب میشه. چنانکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: نماز شب وسیله است برای خوشنودی خدا و دوستی ملائکه. نماز شب سنت و روش پیامبران و نور معرفت و ریشه ایمان است. هنگامی که قیامت برپا شود، نماز شب بر سر انسان سایه می افکند، تاجی بر سر و لباسی بر بدنش هست، چنانکه نور پیش رویش و حائل بین او و آتش دوزخ خواهد بود.
هوای دلم باز بارونیه، پر از شور و حال غزل خونیه، دوباره یکی دعوتم میکنه، بازم تو دلم شوق مهمونیه، دوباره منو موج دریای نور، دوباره منو یه صدای صبور، دوباره یکی دستمو میگیره، منو میبره تا حریم حضور. نمیذاره هرگز منو پشت در، نمیمونه هیچ وقت ازم بیخبر، میدونم که ماه و نشونم میده، همون که نگوش با من تو سهر. نمیذاره هرگز منو پشت در، نمیمونه هیچ وقت ازم بیخبر، میدونم که ماهو نشونم میده، همون که نگوش با من تو سهر، همون که نگوش با من تو سهر.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه با هم برخی دیگر از احکام روزه‌داری را مرور میکنیم. حتما میدانید حکم تزریق پیشکاری و سرام در حالت روزه‌داری از سوالات متداول روزه‌داران ماه مبارک رمضان هست. بنا به آموزه‌های اسلامی و احکام روزه‌داری، احتیاط واجب آن هست که روزه‌دار از استعمال پیشکاری‌های مقوی یا مغذی یا پیشکاری‌هایی که بر رگ تزریق میشه و نیز انواع سرم‌ها در ایام روزه‌داری خودداری کنه. و ولی تزریق پیشکاری در عضله یا بر بیهس کردن و نیز دارو گذاشتن در زخم‌ها و جراحت‌ها اشکال ندارد. احتیاط واجب آن هست که روزه‌دار از استعمال پیشکاری که به جای غذا به کار میره خودداری کند. همچنین تزریق واکسین هپاتیت بی که در عضله یا زیر پوست تزریق میشه برای روزه ماه رمضان اشکال ایجاد نمی کنه. من مشاهده میشه که در دانشگاه‌های علوم طب برای آموزش تزریقات به دانشجویان از آب مقطر استفاده میشه. حال مناسب هست بدانین اگر این آب به عضله تزریق شوه روزه را باطل نمیکنه، اما اگر به رگ تزریق شوه موجب ابطال روزه است. اندوسکوپی که دستگاهی است که داخل بدن میشه و عکس برداری میکنه بدون اینکه چیزی داخل معده شوه، بنابر احتیاط برای روزه اشکال داره. تزریق خون نیز بنابر احتیاط واجب روزه را باطل میکنه. علاوه بر این استعمال شیاف های معالجه و درمانی باعث باطل شدن روزه نمیشه. همچنین مناسب هست بدانید اماله از مبتلات دیگر روزه است که به معنای وارد کردن مایعات به بدن می باشد. اگر این کار حتی از روی ناچاری و برای معالجه باشد روزه را باطل می کند. در این حال داروهای مخصوصی که برای معالجه بعضی از بیماری های زنان وجود دارد مثل شیاف های روغنی و در داخل بدن گذاشته میشه به روزه ضرر نمی رسانه و باعث ابطال آن نمیشه. الله الله اکبر الحمدلله الله الله اکبر سبحان الله. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ما همچنان از برنامه در آستان نور در خدمتتان هستیم. امروز هم مثل روزهای قبل برای جلب رضای خدا و اطاعت از فرمان خالق یکتا خوردن و آشامیدن را بر خود حرام کردیم، اما روزداری صرفا نخوردن و نیاشامیدن نیست. چشم و گوش و زبان و دست و پا و قلب و تمام اعضا و جوارح ما باید روزه داشته باشند و از حرام دوری کنند. رمضان ماه تمرین هست، تمرین و آمادگی برای جهادی بزرگ، و این جهاد اکبر همان مبارزه با نفس اماره است. نفسی که چون وسوسه شیطان به او نزدیک میشه نه تنها مقابله نمیکنه، بلکه خود نیز به انجام گناه امر میکنه. برای آنکه انسان به نفس مطمئنه دست پیدا بکنه باید نفس خود را تمرین بده. نفسی که راضی است به رضای خدا و خدا هم از او راضی است. نفسی که مشتاق دیدار حق هست و از هر چیز غیر او روی برمیگردانه و لذتی جز لذت دیدار با او نمیشناسه و خداوند او را در آیات انتهایی سوره فجر یعنی آیات 27 تا 30 این سوره چنین خطاب میکند:
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
تو ای روح آرام یافته به سوی پروردگارت بازگرد، در حالی که هم تو از او خوشنودی و هم او از تو خوشنود است. پس در سلک بندگانم درآی و در بهشتم وارد شو. الله یا الله
یا الله. دوستان، در این تمرین یک ماهه خداوند دست یاریش را به سوی ما دراز کرده و به کوچکترین بهانه بزرگترین بخشش ها و نعمت ها را نصیب بندگان خود می کنه. رمضان بهترین فرصت برای باز کردن غل و زنجیرهایی است که در طول عمرمان به واسطه گناهان خرد و کلان به دست و پای خود بستیم. یکی از دعاهایی که در هر روز یا هر شب ماه رمضان به خواندن آن توصیه شده، دعایی است بسیار کوتاه که مداومت بر آن سبب آمرزش گناهان 40 ساله است و آن دعا این است:
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن.
خدایا ای پروردگار ماه رمضان که قرآن را در آن نازل کردی و روزه آن را بر بندگانت واجب نمودی، حج خانه محترمت را در این سال و در هر سال روزی من کن و گناهان بزرگ مرا بیامرز، همانا کسی جز تو آنها را نمی آمرزد، ای دارای بزرگی و رأفت و محبت.
یا رحمان يا الله
دوستان و سروران گرانقدر، به این ترتیب به پایان برنامه امروز در آستان نور رسیدیم. امیدواریم که برنامه امروز مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر و برنامه دیگر، حق پشت و پناهتان، خداوند مهربان نگهدارتان.
در این لحظه همراهی میکنیم همکاران ما را در برنامه قرار بندگی. انشالله که در هر لحظه زندگیتان توأم باشه با معنویت و خداوند در لحظه لحظه زندگیتان همراهتان باشه.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس فرز احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام او که رفیق شفیق بندگان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، خدا را شکر که با ما این سعادت داد که یک روز دیگه با شما سر قرار بندگی حاضر شویم و به سمت قبله عشق بیستیم در لحظات خوش از آنگاهی. خوش آمدین به قرار بندگی. خدایا لبهای تشنم را، دهان فرو بسته بر روی لقمه‌ام را، چشم و گوش از وسوسه گریخته‌ام را دریاب. مرا از شراب مهر خود جرعه بنوشان، مرا از مائده غفران خیش روزی ببخش و چشم و گوشم را به تماشا و شنیدن جلوه ها و نغمه های وصل خود خرسند کن. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر کابل ساعت 11:50 خواهد بود. دوستان یاد ما باشه فضایل و ثواب‌هایی که برای ماه مبارک رمضان و روزه‌داری نقل شده از آن کسایی است که حقیقت او را درک می‌کنند و با محتوای او در عمل و در کردار می‌رسند و با اونا جامعه عمل می‌پوشانند. اگر کسی روزه بگیره و در عین حال گفتار و رفتارش درست نباشه، مورد نکوهش است. چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با زنی که با زبان روزه کنیز خود را دشنام می‌داد فرمود: چگونه روزه داری و حال آنکه کنیزت را دشنام می‌دهی؟ روزه فقط خودداری از خوردن و آشامیدن نیست، بلکه خداوند آن را علاوه بر این دو مانع کارها و سخنان زشت که روزه را بی اثر می کنند قرار داده. چه اندکند روزه داران و چه بسیارند کسانی که گرسنگی می کشند.
اللهم و صل علی ولی امرک القائم المؤمن والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفي أمنا يعبدك لا
در دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان می‌خوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم لا تؤاخذنی فیه بالعثرات وأغلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا سکم یا عز المسلمین.
خدایا مرا در این روز بر لغزش ها مؤاخذه مکن و از خطاها و افتادن در گناهان دور بدار و مرا هدف بلاها و آفات قرار مده با عزتت ای مایه عزت مسلمانان.
Allah 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 Allah
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق شهر کابل. دل جان را تازه می‌کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی قاری ارجمند استاد شهاد محمد انور. آیات 26 تا آخر از سوره مبارکه نازعات را تلاوت می‌کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة أخرج منها ماءها
خداوندا کاری بکن که دل قرار بگیرد. ذکرت راحت روح است، مفتاح فتوح است. ذکرت مرهم دل مجروح است، بلا نشینان را کشتی نوح است.
آن کس که تو را
خدایا گفتی که دل شکسته باید آورد، دل از این شکسته تر می خواهد.
بسم الله نو، بسم الله نو، بسم الله نو.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد زنده یاد محمد توخی.
That's how.